الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با مالکیت معنوی بود در قرآن که آیا مالکیت معنوی قابل اثبات یا قابل اثبات نیست. عرض کردیم ادله موافق و مخالف وجود داره، ما که معتقد بودیم اون ادله دلالت بر مسئله داره ولی به ادله دیگه هم استناد کردن. حالا یه استدلالی مرحوم آقای صدر دارن، من این استدلال رو بگم چون یه کمی درش بحث کردن خوبه که اون استدلال رو هم داشته باشید. آیه سعد حالا در خصوص مالکیت معنوی کلن ایشون در امور مستجده میگن، مثل مالکیت معنوی که اگر من مالکیت شما رو بر تألیفتون، بر ابداعتون، بر ایدتون شناسایی نکنم، ایشون میگن خب اگر عرف و عقلا در اینجا میگن من ضرر زدم به شما، من اومدم کتابی از شما رو خریدم رفتم چاپ کردم و تمام حقوق مادیشو خودم برداشتم، ایشون میفهمن عرف در مثل این موارد میگه که تو اضرار به فلانی زدی، صدق ضرر میکنه و موضوع لا ضرر درست میشه. خب ایشون میگه که وقتی که صدق ضرر در امور مستحدثه و مستجده به لحاظ عرفی کرد، ما نمیدونیم که این مسئله در زمان شارع هم صدق ضرر می کرده یا صدق ضرر نمی کرده، ولی چون این امر مستحدثیست و امر جدیدیست اصلا موضوع نداشت که در زمان شارع هم صدق ضرر بکنه. آقای صد فهمن ما با اصالت و ثبات، اصالت و ثبات در لغات و کلمات و اینها میگیم که این مفهوم ضرر از زمان شارع تا به الان هیچ تغییری براش حاصل نشده. یعنی اگر اون زمان هم این موضوع وجود میداشت اون زمان هم حتما صدق ضرر میکرد، ولی علت این که ما بیخبریم چون اصلا همچین موضوعی وجود نداشته که ما بدونیم. تکرار میکنم، پس ما میبینیم الان نادیده گرفتن حقوق معنوی در عرف عقلا صدق ضرر میکنه، و اگر این ضرر هم در زمان شارع صدق میکرد لا ضرر حتما شاملش میشد، و ما نمیدونیم در زمان شارع صدق میکرده یا نه. ایشون میگه ما با اصالت و ثبات اثبات میکنیم که در زمان شارع هم صدق میکرده. البته در زمان شارع موضوع نداشته، ولی اگه همین موضوع زمان شارع بود عرف زمان شارع هم گفت ضرر کرده دیگه، لا ضرر صدق میکرد. ضرره. حالا اجازه بدید یه استدلال تموم کنم. بعد آیه صد میفهمن که حالا که ضرر در مثل این موارد صدق میکنه، خب ضرر بدون وجود حق که صدق نمیکنه. یعنی اگر اون آقا حقی در تألیف نداشته باشه که صدق نمیکنه که ضرر کرد. ضرر مال اونجاییست که حقی داره، من حقش رو نادیده گرفتم. همین سوالی که شما شد، اصلا ضرر زمانی صدق میکنه که حقی وجود داشته باشه. اگه حقی وجود نداشته باشه که نمیتونی بگی تو ضرر زدی به آقای فلانی، چون حقی نداشت که من ضرر بزنم. ایشون میفهمد ما به این کشف میکنیم که این حق هم وجود داشته. از اینکه ضرر صادق است و ضرر بدون حق صادق نخواهد بود میفهمیم که شارع این حق رو هم شناسایی کرده بود. پس به برهان این تطبیق لا ضرر بر مباحث مالکیت معنوی نشان دهنده وجود حقی برای مخترع، مبتکر، مؤلف می باشد. و از این جهت ما در حتی عناوین مستحدثه و مستجده میتونیم به این طریق اثبات وجود حق بکنیم، وجود حق شرعی که اشاره بفرمیم. حالا ما فرضی داریم میگیم، ما اصلا اصل کبرای آیه صدر رو بپذیریم، فرمان شما در صغرای بحثه که صغرا هم داشته. نکنید ایشون بر اساس صدق یه مفاهیمی امروزه و اصالت و ثبات و کشف انی ایشون میخوان به این مسئله برسن و این خودش یه مسیریه دیگه، مسیر خاصیه، تازهیه. خب ایشون میفهمن ما به این وسیله میتونیم کشف بکنیم که شارع این حقوق رو جعل و تشریع کرده که مفهوم خلاصه ضرر صدق میکنه. حالا دیگه عده‌ای به ایشون اشکال کردن که نه اصالت و ثبات نمیتونه اثبات کنه، ولی به نظر میاد حداقل یه استدلال قشنگی بود، جا داشت که روش تأمل و دقت بشه و کار بشه که مفهوم لازرر. آره، ثبات در زبان و لغت، همین که لغت و زبان، ما در بعضی از مفاهیم هم همینطوره. حالا اگر اون کشف خلاصه انی ایشون هم زیر سوال ببرید، تا اینجای بحث ایشون که ما الان میبینیم ضرر صدق میکنه، ولی چون این چنین موضوعی در زمان شارع نبوده نمیدونیم که صدق میکرده یا صدق نمیکرده. میگه خب اصالت و ثبات، میگه اگه این موضوع در زمان شارع هم بود اون زمان هم میگفتن این ضرره، از این جهت لا ضرر بر اون هم صدق میکرد. خب از کجا میگید اون زمان بود؟ شاید اون زمان معناش با این معنا تغییر کرده. آره، مفهوم ضرر، مفهوم ضرر در طول زمان ممکنه سوزیق پیدا کنه دیگه. اگر ثبات در لغت نباشه، هر لغتی به لحاظ معنا و مفهوم خودش دارای تطور و تغییر و تحوله، چرا اساسا یه معنای دیگه پیدا کرده. کما اینکه ما نقل رو میپذیریم دیگه، نقل در معانی، یعنی میگیم از یه معنای به یه معنای دیگه منتقل شده، پس بعد ثبات رو بپذیریم. ایشون معتقد ما، ایشون نکنید ایشون در بحث لغت معتقده که درسته که لغت یک موجود ایستا نیست، یک موجود پویاست و تحول داره، تغییر داره، تطور داره، سعه پیدا میکنه، زیغ پیدا میکنه، زایش داره، میرش داره، اینا در ارتباط با لغت هست، ولی میگه انقدر این تحولات و اتفاقات بطی اتفاق میفته که در نزد عقلای اصلی وجود داره به نام اصل ثبات. این آیه صد در جلد اول هم مطرح کردن در بحوث، یعنی میفهمن علی رغم این که ما تحول و تغییر رو در لغت وجدان میکنیم و قبول داریم، ولی این منافات نداره که عقلا با این وجود به زبان به عنوان یه موجود راکد و ایستا نگاه میکنن. یعنی میگن نه، اصلا این تغییر نمیکنه، زبان عربی الان همون زبان عربی 1000 سال قبله، ولی این سوال وجود داره، چه بسا این الفاظی که در قرآن در روایاته اصلا همه اینا یه معانی داشته غیر از معانی که ما امروز استفاده میکنیم، اصلا ضرر اصلا یه معنای دیگه ای داشته، ما یه چیز دیگه میفهمیم. به خاطر این ایشون به یک اصلی قائله به نام اصالت و ثبات، با همین تقریری که عرض کردم، یعنی به خاطر بطء این تحول و تغییر عرف این رو یک موجود راکد و ایستا میبینه، از این جهت یه اصلی داره به نام اصالت و ثبات. شما یه وقفنامه مثلا من 700 سال قبلم که میبینید با همین معانی امروز دارید اونو تفسیر میکنید، ما اشعار مثل حافظ و سعدی با فاصله چند قرن رو هم با زبان فارسی امروز داریم میفهمیم و میخونیم و تفسیر میکنیم. چرا؟ چون اغلافی ما بین خودشون در ارتباط با زبان یه اصلی دارن به نام اصالت و ثبات. بعد ایشون میگه حالا اگه ما شک کردیم که این ضرری که امروز بر این معنا این دایره مفهومی رو داره در زمان امام هم این دایره مفهومی رو داشته یا نداشته، به اصالت و ثبات میگیم داشته. یعنی اگر همین مصداق و مورد در زمان امام هم تحقق پیدا میکرد، عرف اون زمان هم میگفت ضرره. حالا گفت ضرره، پس لا ضرر شاملش میشه. میدونید یه بحث دیگه وجود داره و اون بحث اینه که اصلا مفاهیمی که در آیات و روایاته بر اساس مفاهیم موجود بر زمان خودشه یا این مفاهیم سیاله. مثلا به ما گفتن ضرر حرامه، اون زمان یه چیزی ضرر بوده، الان امروزه ضرر نیست، ولی چون اون زمان ضرر بوده که ضرورتی نداره امروزه ضرر بدانیم. اینو فقها تو بحث غنا خیلی مطرح میکنن. مثلا میگن یه موسیقی در زمان پیغمبر غنا بوده، اما امروز کسی اصلا غنا نمیشناسه، اصلا این موسیقی لهوی نیست اصلا، ولی اون زمان لهوی بوده. چون موسیقی اون زمان لهوی بوده امروز هم حرامه، یا لهو خودش یه عنوان سیال به حسب زمان تغییر میکنه. پس ما گفتیم لا ضرر. مثلا گاهی وقتا به این عبارت میگن که اینا قضیه حقیقیه یا قضیه خارجیه، یعنی مفاهیم چون در طول زمان خودش تغییر میکنه و متحول میشه، هر روزی هر چی ضرر بود اون مهمه، حالا اینکه در زمان پیغمبرم بوده یا نه اون مهم نیست. اگه اینو بگیم به اصالت و ثبات کاری نداریم. چرا؟ چون ما کاری نداریم زمان پیغمبر به این ضرر میگفتن یا نه، اصلا بهش نفع میگفتن، ضرر نمیگفتن، چون لا ضرر خودش سیال منعطف متغیره. گفتن هر زمانی هر چیزی ضرر به صدق کرد، لا ضرر و لا ضرر، هر زمانی هر چی غنا به صدق کرد. به خاطر این امروز یه چیزی حرامه، فردا همین حلاله. چرا؟ چون امروز صوت لهویه، فردا دیگه لهوی نیست. همینی که امروز حلاله دیروز حرام بوده. چرا؟ چون اصلا اینا عناوین سیالن دیگه، به لحاظ شرایط زمان ظروف و مکان تغییر میکنه. حرف آیه صد بنابراین مبنا نیست دیگه. این اصالت و ثبات نمیخواد اصلا، ما ثبات در مفهوم نمیخواد. هر روزی هر چی بود که کار وقتا تعبیر به قضیه حقیقی و خارجی میکنه البته. ولی اونی که میگه نه، لا ضرر یعنی لا ضرر زمان پیغمبر، غنا یعنی غنای زمان پیغمبر. خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی، میگفتن نه غنای زمان پیغمبر، لهو زمان پیغمبر. لهو زمان پیغمبر چجوری قابل شناسایی؟ اون لهو زمان پیغمبر، اون اصالت و ثبات میخواد. نه مشکل در توسعه نیست، یقینا لهو امروز ما زمان پیغمبر هم لهو بوده. یعنی اگه کسی این موسیقی رو زمان پیغمبر میزد همه مؤمنین، ولی مسئله اینه که لهو زمان پیغمبر دیگه لهو زمان ما نیست. یعنی اون چیزی که در زمان پیغمبر میگفتن غنای و لهو دیگه امروز کسی نمیگه غنا و لهو. ولی اونی که میگه نه عرف معیار اونه و همه باید بر اساس عرف معیار سنجیده بشه، اینو دارن میگن. خواستم میگم این فرمایشه شد. ولی ناکنید نکته ی آیه صد در دو قسمت بود، یکی اون اصالت و ثبات بود، یکی کشف لمی بود. حالا اصلا ما اصالت و ثبات فرض کنید که ما اصلا لحف متغیره، ضرر متغیره، ولی ضرر زمان پیغمبر که کشف میکنه شارع این چنین حقی رو قرار داده. ایشون میگه ما کشف میکنیم که خب این حق از توی شارع قرار داده شد. خب اما مانع این حق معنوی و مالکیت معنوی و امثالی حرف، اولین دلیلشون اینه که خب هیچ دلیلی بر مالکیت معنوی وجود نداره. وقتی که ما دلیل نداریم بر مالکیت یا حق مؤلف یا حق اینا، خب چون دلیل نداریم، بهترین دلیل بر عدم شناسایی نبوده دلیل است. نه آیه‌ای داریم، نه روایتی داریم، نه شاهدی داریم، پس این چنین حقی وجود نداره. این بهترین دلیل. هرچی هم از ادله عموماً، چون میگن عمده ترین دلیل همین یا لا ضرر یا الناس مسلطون علی اموالهم و امثال اینها. خب لا ضرر رو که اشکال کردن درش، اولا در مفادش چی میفهمیم از لا ضرر و امثال اینها، الناس مسلطون علی اموالهم، گفتن این شبهه مصداقیه است که اصلا این حق معنوی مال هست یا نیست. تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام است. شما میخوای به الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کنی و بگی این ماله، این میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام. نمیتونی. من اینایی که دارم عرض میکنم یعنی هر چی دلیل مثل الناس مسلطون علی اموالهمه میگن تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام است. و نکته سوم اینه که خب اگر حق تألیف به عنوان یک قرارداد می بود بله خوب بود، اگه به عنوان یک قرارداد نباشه نمیپذیریم. ادعی میخوان بگن این که پایین یک کتابی نوشته که حق تألیف محفوظ است، این جزی از قرارداده. یعنی من این کتاب رو به شما فروختم به شرط اینکه از روش استنساخ نکنید، به قرارداده. بعضی از افرادی که حق تألیف رو درست کردن اومدن از باب یه عقد درست کردن، گفتن عفو بالعقوده، من میگم این کتاب رو بهت میفروشم به شرطی که از روش استنساخ نکنی دیگه. خب این یه عقد بود فی ما بینم. به چه دلیل؟ به دلیل اولی نیست که ما حق مالکیت اینا رو میشناسیم، به این دلیل که ما یه قراردادی بوده و اینم شرط ضمن قرارداده.
من از شما
ممکنه نداشته باشه الا اینکه ارتکازی باشه. یعنی اگر ما گفتیم حق تألیف محفوظه، شمایی که آریه دادید به من خودتون حق نداشتید، چه خواسته منی که آریه گرفتم. شما این کتاب رو به یک قراردادی خریدید که حق استنساخ نداشتید، حالا که به من آریه دادید دیگه منی که آریه گرفتم نمیتونم حق استنساخ داشته باشم، چون اصلا اونو شما نداشتید. آره. یعنی من این حق ازم سلب شده چون من در ضمن عقد بیع ازم سلب شده، این حق رو نداشتم که به کسی که آریه میدم واگذار کنم. در حقیقت من استفاده ای رو در اختیار او گذاشتم که حقش رو داشتم و اون چیزی جز خوندن نبود و حق استنساخ نبود. روشن شد ارزم؟ حالا بعضی نکنید این نوع اثبات حق تألیف، خصوصا حق تألیف، چون بیشتر آقایان حق تألیف رو بحث کردن تا اون مالکیت صنعتی و اینها، این نوع در حقیقت به یه عنوان ثانوی است که عنوان عقد دیگه. یعنی اگر ما هیچ دلیل اولی برای حق تألیف و اینا پیدا نکردیم، میایم اینو شرط ضمن قرارداد میکنیم، میگیم هر کسی که یه نسخه کتاب رو به شما فروخت به این شرط فروخت که شما استنساخ نکنید. البته اگه شرط فعل باشه باز میگیم معصیت کردیم ولی مالکیم. ولی اگه شرط نتیجه باشه که تو حق نداری این کار رو بکنی، دیگه باز همون قواعد شرط فعل و شرط نتیجه و شرط ضمن عقد و آیا من توجه به این شرط داشتم یا نداشتم و امثال اینها. و بعضی هم میگن اگر کتاب هم در ذیلش قید نشده باشه یا نرم افزار قید نشده باشه، این شرط ارتکازیه. یعنی اینو میارن تحت عنوان شرط ضمن عقد میکنن، میان شرط ارتکازی. امروزه همه میدونن دیگه، شما حق نداری بری کتاب دیگری رو چاپ بکنی و حقوق مادیشو بگیری، و چون شرط ارتکازی است شرط ضمن عقدش میکنن. خب آقایون میفهمن لولا عقد، اگه عقدی نباشه به عنوان اولی مالکیت فکری و معنوی شناسایی نشده در دین و به خاطر این ما قبولش نداریم. البته اگر یه عقدی منعقد بشه، خب همون شرایط ضمن عقد و شرط فعل شرط نتیجه است، صرفا معصیت و حکم وضعی داره نداره و همون حرفایی که مطرح میشه، ولی خودش به عنوان اولی نداره. پس یه بار دیگه بگم، گفتن که چرا شما معنی میکنید حق معنوی رو؟ میگودن چون دلیل نداریم. بهترین دلیل برای من نبوده دلیل بر شناسایی مالکیت معنوی و مالکیت فکری است. ادله هم که ادعا شده که همه قاصره، عرض کردم مثل الناس مسلطون علی اموالهم و امثال اینا، پس دلیل نداریم. ادعی اومدن گفتن نه، ما بیش از این که دلیل نداریم، دلیل بر این داریم که حق تألیف وجود نداره. حالا در خصوص حق تألیف گفتن نه، اصلا دلیل داریم که حق تألیف وجود نداره. کدوم دلیل؟ ادله حرمت کتمان علمه، همون دلیل هایی که گفتن نباید علم رو کتمان کرد، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. این ادله حرمت کتمان علم دلالت میکنه که حق تألیف وجود نداره. حق تألیف شناسایی کردن خودش یکی از راه های کتمان علمه. شما اجازه انتشار نمیدید دیگه. خب به هر حال یه علمیست، شما میگید این حق مال منه، یعنی چی؟ این تو اجازه انتشار او رو نداری. اجازه انتشار نداری یعنی کتمان دیگه، کتمان در برابر نشره. حالا ما انزلنا من، حداقل مباحث ما رو میگیره، مباحث فقهی و ما انزلنا من البینات والهدا، فیزیک و اینا رو شاید نگیره چون ما انزل من البینات والهدا نیست. ولی خب مرتبه از کتمان رو داره دیگه. اگه کتمان رو ما عام بگیریم، این مرتبه از کتمان رو داره. مثل این که بگه به فلانی نگو، به فلانی بگو ولی به فلانی نگو. خب این خودش مرتبه از کتمانه. چی میفهمد؟ ما انزلناست دیگه. حالا اونی که به اطلاق و عمومیت کتمان علم، البته گذشته از آیه روایات داریم حرمت کتمان علم، یعنی حرام کتمان علم کردن، و خلاصه این آقایونی که میگن کتمان در برابر نشر و انتشاره دیگه. گفتم بعضی خیلی رادیکالی نگاه میکنن تو این قصه، نه تنها این که ما دلیل بر اون نداریم، دلیل بر عدم حق داریم. مثلا شما حق نداری مانع انتشار بشی، یه واقعیتی هست، هر کسی باید مجاز باشه اینو نشر بده، انتشارش کنه و امثال این حرفا دیگه. اون روایاتی هم که بحثی کتمان علمیه همینه. پس عده‌ای هم گفتن حالا این خصوص حق و تألیفه، ولی دیگه جوابش اگه آیه باشه که جوابش خیلی روشنه، ولی غیر اونم باشه، ولی بعضی استناد کردن دیگه، گفتن اینا کتمان علم. ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، این در ارتباط با امور اعتقادی است. کتمانم یعنی عدم بیان و قول این امور اعتقادی و ربطی حتی به مباحث فقهی نداره. و کتمان علم شامل این نمیشه که به شما میگن بیا یاد بده، میگی مثلا پول میگیرم یاد میدم. ما میگیم آقا پول میگیریم، کتابو منتشر میکنیم، پول میگیریم میفروشیم، این که کتمان نیست. به هر حال حالا اون ادله کتمان علمم چی میفهمن؟ اولا متعلق کتمان چیه، ثانیا مفهوم کتمان چیه، ثالثا مراتب کتمان چیه، بعدش هم من میخوام منتشر کنم، این که کتمان نیست، من خودم میخوام منتشرش کنم. کتمان اون نیست که ما کلن قائل به عدم جواز نشر باشیم. اختصاص به چی داد؟ چرا هم اصلا شأن نزولش هم ناست. کتمان میکردن علائم پیغمبر و بشارت هایی که نسبت به پیغمبر بوده، یعنی اصول اعتقادی که شما میدونید حقیقت چیه و حقیقت رو نمیگید. ایشون این باب رو آوردن، البته این باب بعضی از روایاتش که دلالت بر همون عنوان اصلی میکنه، بعضی از روایاتش هم اتفاق دلالت میکنه که یه جاهایی رو باید کتمان کرد، ولی اونهایی که دلالت میکنه مثل قال امیرالمؤمنین قوام الدینه به اربعه به عالم ناطق مستعمل علمه و به غنی لا یبخل و به فضله علی اهل دین الله و به فقیر لا یبی آخرته و به دنیا و به جاهل لا یتکبر عن طلب العلم فاذا کتم العالم علمه و بخل الغنی به ماله و باع الفقیر آخرته و به دنیا و استکبر الجاهل عن طلب العلم رجعت دنیا الى ورائها القهقرا. این بحث کتمان علم است که از این حرمت کتمان قوام الدین و دنیا. البته تو اون حدیث نهج البلاغه قوام الدین و دنیا به اربعه است، دین و دنیای مردم به چهار چیز قائمه. یکیش اینه که عالمی که کتمان نکنه علمش رو. و الا اگر مراتب کتمان باشه که ما هممون درگیریم، زنگ میزنن آقا منبر برید این ور اون ور نمیرسه مخلد کتمان علم گردیم دیگه. اون باشه که خیلی خطرناکه، باید یک کاریش کرد دیگه. حالا من کتم علمن فکرنه جاهل، روایت مختلفی است، ولی به نظر میاد این روایت دلالت بر مطلب نکنه. ما حسل مطلب اینه که گفتم ما ادله موافقینو گفتیم، ادله من هم بگیم. به هر حال ادله مانعین اینها بود که به نظر ما این ادله هم تمام نیست و اجمالا اون حق مالکیت معنوی و فکری شناسایی میشه، اما در مصادیقش مختلف.
روز مالکیت ما دلیل اثباتی شرعی لازم داریم یا دلیل نفی؟ یعنی همین قطعه واقعا مالک نیستن و چاره اومد که من شراب رو مالک نمیدونم، مثلا صلیب رو مالک نمیدونم، این یا از اون بعد دلیل اثباتی هستم داشته باشیم؟
من سوال شما رو یه جور دیگه مطرح کنم. ما بر مالیت عقلایی اگه دلیل داشته باشیم، یعنی عقلا بگن این مال است، خب اگه مالک مال بدون مالک نمیشه. شما اینو میخواید بگید؟ نه، خب از مالیت اگه شروع کنید مالکیت حله. یعنی اگر عقلا مثلا ایده رو براش مالیت قائلن، خب مال بدون مالک که نمیشه دیگه، پس یکی مالکشه. احق با مالکیت همون کسیست که این ایده رو ایجاد کرده. پس اصلا همون دلیل مالکیت اینجا میاد، الناس مسلطون علی اموالهم. مهم اینه که مالیت رو عقلا شناسایی کنن. هرچی رو که عقلا به عنوان مال شناسایی کردن و مالکیت هم تمامه دیگه. ما برای شناسایی مالکیت فکری از راه مال باید بیایم جلو، خیلی نباید از راه مالکیت بیایم. یعنی هر چیزی رو که عقلا گفتن این مالیت داره، پس باید یه مالکی هم براش بشناسن دیگه، مال بدون مالک نمیشه. پس موضوع ادله شرعی اموال ماله. خب عقلا میگن این ماله، حالا که این ماله الا این که اون حرف رو بزنیم که اموال یعنی همونهایی که زمان شارع مال بوده دیگه، یعنی بشه قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه نباشه و بگیم این در زمان شارع مال نبوده، بس ادله نمیگیرش. چی میفهمیدی؟
من به نظر از اینکه ماله اینا گفتن در حوزه مالکیت، ما دلیل بر مالکیت نداریم. مثلا ما نیاز داریم در این حوزه دلیل اثباتی از شارع داشته باشیم یا واقعا خب
شارع باید بگید شما مالک چی؟
واقعا همین که مالک دونست ما رو و شارع نهی نیامد کافی برام دیگه.
نه، شارع اسباب مملک میشناسه. مثلا فرض کنید عقلا قمار، با قمار میگن شما مالکید.
نه،
اصلا باید او اسباب مملک بشناسه. چرا اسباب مملک تعبدی؟ یعنی اگر سببی رو امضا نکرد، پس سبب مملک شناسایی نکرده. همین دیگه. پس به امضای شارع نیاز داریم در سبب مملک. اگر شارع سببی رو به عنوان سبب مملک امضا نکرد، پس مالک نشه.
احراز کنیم امضا رو،
همین دیگه، امضا دیگه. خود شما میگید سبب مملک رو شارع باید امضا کنه. نکنید اگه بخوام از طریق مالکیت بیام، عقلا میگن شما مالکی. البته عقلا قبل از مالکیت باید مال شناسایی کنن، چون شما مالک بر مال باید باشید. ما میگیم اگه مال شناسایی کردن، وقتی مال شد مال بدون مالک که نمیشه. شارع اگر شناسایی عقلا رو در اموال پذیرفت، خب اموال رو پذیرفتن، مالکیت رو پذیرفتن، مالکیت رو پذیرفتن، تمام است. که چی؟ نه، مالیت بدون مالکیت نیست، ولی مالکیت بدون مالیت هست. گفتن دیگه درس. یعنی شما یه دونه گندم رو مالکید، هرچند مالیت نداره.
اثباتش از مالیت وارد میشیم، ولی قوامش به مالیت نیست.
نه، قوامش به مالیت نیست. یه چیز بی ارزشی مال شما بوده. مثلا فرض کنید استکان شما شکسته، دیگه هیچ ارزش نداره. ولی شما مالک این استکانید. شما همین شکستهشو میتونید در اختیار کسی قرار ندید. چون مالکیت دارید در چند مالیت، ولی مال بدون مالک که نمیشه شناسایی کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.